درسته یا نه؟ خانم جلیلیان بفرمایید درسته یا نه؟
چون اینجا برنامه 80-90
نه کلن من گفتم به صورت زد... کلی اذیت کردن یه نفر دیگه درسته یا نه؟
خب نه ولی خب
خب ایشون داشتن شما رو اذیت می‌کردن.
اینجا 80-90 اینجا 80-90 خب رادیو جوانه
اصلا. خب خلاصه که ما الان داشتیم ضبط می‌کردیم از ریاکشن شما طبق تمام چیزی که اتفاق افتاد صرفا واسه گرفتن ریاکشن شما بود و قراره تو برنامه باشه.
یه پرانتز باز کنم خانم،
واقعا من فکرم جدی بود.
قرار نبود چون
خانم اسرا جلیلیان تو پیجشون زدن حامی کودکان کار. مثل خانم جلیلیان فکر نباشید. خانم جلیلیان لطفاً خواهشن یه کودک کار مثل من میبینی داره بهت وسیله میفروشه بخر ازش. ببین الان همون فلشی که کنارته من 150 خریده بودم داشتم میگفتم 50.
آقای احمد دیگه ضرر میکنی اینطوری که
بابا بخره دیگه
ورشکست میشی. راضی نیستیم
وای، یعنی اصلا به خدا فکرم جدی بود، اصلا ترسیدم به خدا. ای وای
بینه این همه چرا چشات رو من گیره، اگه چش تو چش بشیم با هم نفس گیره. من نگاه نمی کنم تو چشمای تو که شوخی شوخیه با خندمون نگیره. خاطرات مشترک داریم هزار هزار، حتی یکیشونم اینجا یاد من نیار. این فقط یه بازیه که توش نخندیم، اما یک خنده دیگه میشه انفجار. من که پای همه عداهاتم، کشته یه دیوونه بازیاتم، نگو که عاشق خنده هامی که منم عاشق خنده هاتم. پس آدم باش با هم راه بیا، نامم این برا گهگاه بیا، زن نگه هابا داره خندم میگیره، تو رو خدا کوتاه بیا.
تو برنامه عید ما داستان زندگی کمی متفاوته.
بله.
تو فصل اول مهمان روی صندلی مینشست و خودش داستان زندگیش رو راوی میشد و روایت میکرد. اینجا یکم متفاوته. اسرا جلیلیان چه شد که شد اسرا جلیلیان؟
یکی بود یکی نبود،
قصه ایشو که میگه
قصه اینه
قصه من
میشه روشنه شبای قصه های من.
اسرا جلیلیان در کجا به دنیا اومد؟
در کرمانشاه.
در کرمانشاه. خب از کرمانشاه میخوام شروع کنیم، تندی بیایم برسیم به تهران و عصر جدید و اینها.
بله.
شروع کن.
خب من اول توی مهد کودک کارهای تئاتر رو اینا انجام میدادم.
خب
و اینکه برای جشن فارغ التحصیلی پیش دبستانیمون که تموم میشد و ما میرفتیم برای کلاس اول.
بله.
شروع پایه ها.
بله.
اونجا یه تئاتر درست کردیم و بازی کردیم و از اونجا متولد، یعنی که از 3 سالگی کاری که توی پیش دبستانی بود و انجام میدادم، دیگه از اونجا کار تئاتر رو اینا شروع شد. و
کسی بود اون موقع بهت بگه که تو بهترینی، تو خیلی استعداد داری اونها؟
مادر پدرم خیلی حمایتم میکرد.
آره. غیر مادر پدر؟
داداش، مادر بزرگ، پدر بزرگ.
خب 3 سالت داری تو مهد کودک نمایش رو میکنی و خوب فلان بسار اینا. خب حالا
برای توی مدرسه هم کار نمایش روی اینا با من بود. بعد که
هنوز هم هست
کار مدرسه؟ بله.
خب
بله بله. کلاس دوم که بودم یه تئاتر بهم پیشنهاد شد با آقای وحید خسروی
کرمانشاه.
بله بله. یعنی من تا کلاس پنجم کرمانشاه بودم، اومدیم از کلاس پنجم به بعد یه تئاتر بهم پیشنهاد شد، نقش اول بودم. تئاترمون روی صحنه‌های متفاوتی رفت، خدا رو شد.
الهی شد.
بعد که از اونجا دیگه کارهای اصلیم شروع شد، اونجا بود که برنامه عصر جدید فصل اول داشت پخش می‌شد. اول که پدرم این برنامه رو نگاه میکرد، بعد به من گفت که اصرا تو هم بیا بشین ببین، خیلی واقعا برنامه جالبیه. منم مشتاق شدم. شب که دیدم، یعنی اول شب که دیدم، عاشق عصر جدید شدم و تا آخر برنامه عصر جدید نگاه میکردیم خونوادگی. و اگه به سرم زد که منم میتونم داخل برنامه عصر جدید باشم و برم کار بازیگری انجام بدم.
آره.
و اینکه با خانواده در میون گذاشتم و به من اجازه دادن که، یعنی پدر و مادرم اجازه دادن که داخل برنامه عصر جدید برم و
صحبت کردی یه سری.
بله بله.
تو اون بحبوحه شده بود بگن که از عصر تو بری امکان داره رأی قرمز بگیری؟
نه نه اصلا.
هیچ کس واقعا؟
حتی دوست نه، ببخشید خانواده که نه، ولی دوستان بعضیشون میگفتن، حتی توی عصر جدیدم گفتن، بعضیشون میگفتن که تو نمیتونی بری، میری میترسی، بعد که رای قرمز میگیری هضم میشی، نه قصه میخوری، نرو. ولی من خب ناامید نشدم، رفتم با یه کارگردان به نام آقای امیری صحبت کردم، یه کار آماده کردیم، فیلم گرفتیم فرستادیم واسه عصر جدید. تقریبا بعد از یک ماه جوابش اومد و خدا رو شکر به لطف خدا قبول شدم. زنده باشین.
و شروع شد داستان. داستان اصلی زندگی عصر جلیدیان از عصر جدید شروع میشه، درسته؟
بله. و اینکه من رفتم واسه راستی آزمایی اول جلوی مربی های عصر جدید بودن، مربی های عزیز، و اینکه اونم قبول شدم خدا رو شکر. و راستی از مای دوم من واسه خود آقای علی خانی اجرا کردم و اینکه ایشون هم منو پذیرفتن، خیلی ازشون ممنونم، از خدا ممنونم که باعث شد من همینجا و در عصر جدید موفق بشم. و اینکه تلاش کردم برای مرحله اول.
اون روزی که شروع کردی و تو راستی از مای قبول شدی، هیچ وقت فکر میکردی تا اون نقطه بری بالا؟
نه واقعا هیچ وقت فکر نمی کردم، ولی خب خواستم توانستم.
آفرین. آره.
بله، من با این جمله همیشه به خودم انرژی می دادم و تلاشمو بیشتر از قبل می کردم.
حالا تلاشا داره زیادتر میشه.
بله.
کمک مربی های عصر جدید هست.
بله بله.
و عصر جلیلیانی که همچنان از کرمانشاه میره و میاد و تمرین میکنه.
بله.
از اون اوضاع برامون بگو، اوضاع خونه، اوضاع خانواده.
خب ما نمیتونستیم برای هر تمرینی بریم و بیایم تا کرمانشاه، چون که 800 راه بود و پدر واقعا خسته می شدن. این که ما خونه عمه مامانم بودیم و این که می رفتیم و می اومدیم خونه ایشون، و این که وقتی که می رفتیم و می اومدیم من 7 صبح می رفتم، یکی شب برمی گشتم خونه، تا رسید به شب اجرا.
تا رسید به شب اجرای اول عصر جلیلیان در عصر جدید. خوبی هم تونترش کنیم از اینجا به بعدش رو.
بله بله. خیلی واقعا شب عجیبی بود برای من، چون که یه اتفاقی که افتاد این بود که قبل از یک قسمت که ضبطه، یه قسمت قبل من، تمام رویای من زنگ طلایی آقای امین حیایی و خانم نونهالی بود.
بله
بله، چون که بازیگر هستن و بازیگران بسیار فوق‌العاده و کاربلد.
یکیشون خرد شده بود، امین حیایی هم خرد
بله
شده بود.
بله. آره،
جفتشون پوچ شده بودن دیگه، بعد از اونها نمیتونستی بگیری. مونده بود سید بشیر
حسینی. خانم حالو نمیدونستم، یعنی گفتم که از این زرورقات پیدا کردم، گفتم که حالو شاید مثلا موقعی که آقای حیایی زدن اینجا هم نشده، یعنی که برداشته نشده از روی زمین. ولی داشتم میرفتم بالا توی پشت صحنه، یه دونه دیگه پیدا کردم، یه دونه که دیگه پیدا کردم شک کردم. به همه نشون میدادم، میگفتم خدایا، میگفتم این زنگ طلایی کی زد؟ هیچ کس جواب منو نمیداد. و اینکه طراح لباسمون گفتن که این زنگ طلایی خانم رویا نونهالی زدن.
آره. و مونده سید بشیر حسینی و آریا عظیم نژاد.
آقای بشیر حسینی هم زده بودن.
فقط مونده آریا عظیم نژاد.
خب. و آقای علی خانی
میره روی صحنه.
حتی توی رویاهام هم زنگ طلایی آقای عظیم، یعنی من تو خوابم هم نمیدیدم که زنگ طلایی آقای عظیم نژاد واسه من باشه. و اینکه چند دقیقه قبل از رفتن رو صحنه منو بردن با آقای علی خانی صحبت کردم، با داورا، یعنی با تماشاگرها ارتباط برقرار کردم. و اینکه اما تو چشای آقای عظیم نژاد نمیتونستم نگاه کنم.
میترسیدی؟
واقعا میترسیدم. و اینکه اومدم روی صحنه همه چی دگرگون شد، یعنی زمین تا آسمان فرق کردم و همه استرس ها ریخت و خیلی عادی اجرا کردم.
الهی شکر. و اجرا تموم شد.
بله.
گام به گام داری از استیج میری بیرون که نقاط آخر اجرا هم به پایان برسه.
بله بله. بعد که فکرم کات دادن و آقای عظیمی نژاد بلند شدن که برن به آقای علی خانی یه چیزی بگن، حالا معلوم نیست که اون چیزی باشه. و اینکه دیدم که آقای عظیمی رو دستشون داره میره بالا، پیش خودم همچیز تصور کردم که
میخوان دعوا بگیرن.
بله بله،
جدی؟
با آقای علی خانی دعواشون شده
در حد زد و خورد.
بله بله بله، من اینطوری تصور کردم. و اینکه دیدم دستشون اصلا از آقای علیخانی رد شدن و دارن میرن رو به زنگ طلایی. من اصلا اون لحظه یعنی انقدر که حالم خوب بود، یعنی اجرامو که رفته بودم، زنگ طلایی که به صدا در آوردن، همون لحظه هم گفتم که از زمین جدا شدم.
از زمین جدا شده،
یعنی واقعا معلق شدم توی هوا، انقدر خوشحال شده بودم. ولی خب انقدر خسته بودم که واقعا پاهم سوز شده بود از خستگی. ولی خدا رو شکر تلاشم جواب داد به لطف خدا و
الاشو.
من تا ابد مدیون آقای عظیمی نژاد هستم.
نقطه طلایی زندگیتون جا بوده و حالا داری بازیگری می‌کنی به نظرم. بله. یه جمله درباره آینده‌ت فقط بگو بهمون. به نظرت آینده عصر جلیلیان چطوره؟
من اگه خدا بخواد دوست دارم اسکار بگیرم.
ایشالله که اسکار میگیری و میتر کنی و بهترین میشی همچنان که هستی. عیدتون مبارک. آرزوها چقدر برات مهمه؟
خب خیلی برام آرزوها مهمه و دوست دارم که آرزوهامو به یک خاطره برسونم.
ایشالله که همشون رو تجربه کنی، تو بهترین حالات هم تجربه کنی و همیشه موفق باشی. و کلام آخر عصر جلیلیان در برنامه 80-90 چه خواهد بود؟
اینکه اول بریم سراغ عید، چون که نوروزه و امیدوارم که همه حال دلشون خوب باشه.
ایشالله.
امیدوارم که امسال برای همه سالی باشه که بهترین سال عمرشون باشه.
ایشالله.
و اینکه به مراد دلشون برسن، هر آرزوی که دارن برآورده بشه و اینکه هیچ کودک کاری دیگه تو این دنیا نباشه امسال و اینکه همه نوجوانها و همه جوانها بتونن استعدادهای خودشون رو شکوفا کنن.
الهی آمین. و دم شما گرم. خیلی ممنونیم از شما که امروز مهمان برنامه 80-90 بودید.
زنده باشید
و امیدوارم که هر کجا هستی بدرخشی و بهترین باشی. برنامه 80-90 بود که ما رو شنیدید و دیدید. همچنان تا آخرین روز عید در کنارتون هستیم. من سجاد احمدی به همراه تمام اعضای برنامه 80-90 تا فردا به شما میگیم خدا نگهدار.
حالت رو رو برا کن و بخند، لبخنده که غما رو میشکنه، واسه نشستم که زیاده وقت، پاشو که وقت ایستادنه، با سخت و آسونش قشنگش، گاهی هلالی میشه قرص ما، تازه مسیرمون شروع شده، برای ما میشن دلای ما، ایمانمون رفت رسیدانه، هوامونو داره خود خدا، این پرچم سبز و سفید و صاف شناسنامه تو و منه، دستای ما وقتی گره بشن آینده این خونه روشنه، دستای ما وقتی گره بشن
شبکه رادیویی جوان. شنیده میشوی.
آقا پایه بریم گیم نت.
کجا؟
بریم گیم نت دیگه بازی کنیم.
آره پایم بریم.
بریم.
خب سبا بریم. بچه ها کجا داریم میریم؟
بریم گیم نت.
بریم گیم نت. خب منم میام دیگه. بریم منم بازی.
چی میگی منم بازی؟
منم ببریم دیگه. منم
بازی میخوایم بریم. آقا
چرا
دو نفری میخوایم بازی کنیم؟
آقا بریم منم بازی.
منم بازی منم بازی.
سلام، اینجا منم بازی رادیو جوانه و من صادق مهرانی با چهارمین منم بازی امسال در اولین جمعه سال 1402 همراه شما هستم. یه سلام ویژه به اونایی که اصلا از بازی سر در نمیارن ولی منم بازی رو میشتمن که ببینن تو این برنامه چه خبره. دمتون گرم خدایی. تو این اولین جمعه سال 1402 اومدیم و قراره که با سه بخش جذاب همراه شما باشیم. معرفی چند بازی که واسه ما ایرانی ها خاطر انگیزن، گفتگو با چند تا نوجوان باحال که عاشق بازی های ویدئویی ان، و نقد و بررسی یه بازی خفن دیگه. پس همراهمون بمونید رفقا. خب بریم بخش اول رو بشنویم. اما از امروز قراره که تو این بخش کم خاطره بازی کنیم و از آثاری نام ببریم که با وجود گذر زمان کماکان از یاد ما گیمرهای ایرانی نرفتن. اون زمان‌ها افراد زیادی نبودن که به نمره و نقدهای این بازی‌ها اهمیت بدن و از طرفی نحوه خریدشون با فرایند امروزی فرق داشت. کافی بود برید به کلوپ یا سیدی فروشی محلتون و از جدیدترین بازی‌های منتشر شده بپرسید و به فروشنده اعتماد کنید، یا ریسک نکنید و از پکیج‌هایی که شامل ده‌ها بازی مختلف می‌شدن استفاده کرده و در اون بین شاید 3 یا 4 تا بازی جذاب از بین ده‌ها گزینه موجود پیدا می‌کردید و ماه‌ها به تجربه‌شون می‌پرداختید. حالا در این بین تعدادی بازی وجود داشت که اکثر گیمرهای ایرانی اون رو تجربه کردن و حتی ممکنه همین الان که داریم این بخش رو پخش میکنیم هم مشغول تجربه این بازی‌ها باشن. با وجود اینکه این روزها از بسیاری از اون آثار یاد میشه و حتی برخی از اونها ریمیک هم شدن، تصمیم گرفتیم که تعدادی از این آثار رو معرفی کنیم. همراهمون باشید. بازی پینک پنتر پینکادلیک پورسویت. پینک پنتر پینکادلیک پورسویت یک بازی پلتفرمر سه بعدیه که توسط استودیوی وانا 2 ساخته شد. این بازی در 22 نوامبر 2002 برای پلی استیشن، ویندوز مایکروسافت و گیم بوی ادوانس در دسترس قرار گرفت. این بازی یکی از مفرح‌ترین آثار موجود روی پلی استیشن 1 به حساب می اومد که از قضا مراحل اون از تنوع بسیار بالایی برخوردار بودن و هنوز هم که هنوزه ارزش تجربه بسیار بالایی داره. در طول بازی شما با استفاده از کلیدهایی که به دست میارید میتونستید وارد محبوب ترین قسمت های ساخته شده از انیمیشن پلنگ صورتی بشید و بسته به نوع مرحله اون رو به پایان برسونید. بازی در اکثر اوقات تجربه پلتفرمر به ارمغان میاره که طی اون وظیفه داشتید با دزدیدن وسایل مختلف و سپس فرار از دست صاحباشون پازل های مختلفی رو حل کنید و در نهایت کلید مرحله رو به دست بیارید. البته بازی تنها به این مراحل خلاصه نمیشد. برای مثال بخشی از بازی به اسکیت کردن و یا مبارزه با باس فایت های مختلف می پرداخت که انصافاً هم سرگرم کننده بود. این بازی در حال حاضر روی پلتفرم رایانه های شخصی و همچنین پلی استیشن 1 در دسترس و از دیگر راه های پیشنهادی برای تجربه اون میشه به شبیه ساز پلی استیشن 1 روی موبایل های هوشمند اشاره کرد. اما با میکروفونم رفتم وسط چند تا نوجوان عشق بازی و کلی حرفای باحال زدن. بریم ببینیم چی گفتن. خب شنونده های باحال رادیو جوان و برنامه منم بازی، سال نوتون مبارک باشه. امروز هم دوباره اومدیم در خدمت یکی دیگه از نوجوانای باحال هستیم. میخوایم که ببینیم آیا اهل بازی هست یا نه. آقا سلام.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده هایی که دارن این رادیو گوش میدن.
بسیار عالی. اول اسمتو بگو چند سالته؟
من محمد مهدی حمزه‌لویی هستم. 15 ساله.
15 سالته. درسته؟ راحت باش، مشکلی نداره. آقای محمد مهدی خان، بذار این ماشینه بره. اول به من بگو که اهل بازی هستی یا نه؟
بله، اهل بازی هستم.
اهل بازی هستی. بازی ویدئویی البته منظورم دیگه.
بله بله.
چون من چون نمیدونم شطرنج اینا بازی محسوب میشه.
بله نه، من همون بازی ویدئویی.
بعد
بله.
کنسول داری خودت؟
من کنسول داشتم، الان نه دیگه.
الان چی داشتی؟
ایکس باکس داشتم. ایکس باکس
360. بله. بسیار عالی. خب به من بگو که چند ساعت در روز بازی می‌کنی؟
من الان
اصلا هر روز هست یا نه؟
نه هر روز که نیستش، ولی مثلا در تابستان شاید روزی 2 ساعت هم میشد، 2-3 ساعت هم میشد، ولی الان نه زیاد. چون من الان PC بازی میکنم، اونم بعضی اوقات اگه مثلا وقت داشته باشم یا لپتاپ باز کنم کاری نداشته باشم باز میکنم.
بسیار عالی. چه بازی انجام میدی؟
بیشتر PS یا بازیای ماشین یا کامیون چیزی، چون مثلا کامیون و اینا
ژانر اکشن و اینا و ترسناک و اینا علاقه داری؟
اونا هم علاقه دارم، ولی بیشتر مثلا سبک بازی در حد ماشین و فوتباله.
خب من بگو که چند ساعت درس میخونی در روز؟
حدوداً روزی 1.5-2 ساعت حدوداً، حالا 1 ساعت یا 2 ساعت.
پس تایم بازی در واقع درست بیشتر از تایم بازی تا دیگه؟
بله زیاد بازی میگم نمی کنم، همون در حد مثلا هفتهی 1 ساعت 2 ساعت و اینا.
بعد کلکل هم دارید یا نه؟
بله.
با کی کلکل میکنی بیشتر از همه؟
با دایم.
با دایی؟ دایی چند سالشه؟
27-28 سالشه.
خب زیاد اختلاف سنی ندارید پس میتونید با هم بازی کنید و اینا. حالا بیشتر کی میبره؟
بیشتر دایی میبره.
خب البته تجربهش بیشتره. حالا یه سوال دیگه میپرسم، میدونی که کلکل بین PS بازا و فیفا بازا زیاده، میخوام ازت بپرسم که PS یا فیفا؟
من ترجیحاً
دیگه الان ای فوتبال دیگه.
بله من ترجیحاً فیفا.
تو هم فیفایی هستی. خب دلیلت؟
هر کی یه سبکی دوست داره دیگه، هر کی یه سبک بازی رو دوست داره. منم مثلا اون سبک فیفا رو دوست دارم، اون دریبلایی که هست، اون سبک بازیش، اونا رو من بیشتر دوست دارم.
اون جنگولک بازی ها رو در واقع بیشتر دوست داری دیگه.
آره دقیقا.
شوخی میکنم. مرسی آقای حمزه‌لویی، مرسی که همراه ما بودی و سال نو هم به تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشی، یکم هم بیشتر بازی کنی دیگه، انشالله کنسول دیگه هم میخری و بچه‌ها و دوربری رو بالاخره جمع میشید با هم دیگه و کلی بازی میکنید. منم بازی رو هم از رادیو جوان گوش کنید.
بله ممنون، تشکر، خداحافظ همگی.
خدا نگهدار. اما نوبتی هم که باشه نوبت نقد بازیه. اما نقد بازی امروز به بررسی بازی مارولز اسپایدرمن مایلز مورالس اختصاص داره. انن مارولز اسپایدرمن یکی از بهترین آثار ساخته شده در سبک ابرقهرمانی بود و بر اساس پایان بندی داستان این بازی دور از ذهن نبود که خیلی زود شاهد اثری اختصاص یافته به کاراکتر مایلز مورالس باشیم. مایلز مورالس مدتی پس از اتمام ماجراهای نسخه اول آغاز میشه. بعد از اون که نقشه‌های داک اوک توسط پیتر نابود میشه، نیویورک بار دیگه به آرامش کامل بازگشته. همچنین مایلز مدتیه که توسط پیتر آموزش دیده و تونسته تا به قدرت‌هایی که در قسمت قبل به دست آورده مسلط بشه و حالا به عنوان سایدکیک اسپایدرمن اصلی فعالیت میکنه. با این حال پیتر مجبور میشه تا مدتی از شهر خارج بشه و در طول این زمان مسئولیت محافظت از شهر بر دوش مایلز میفته و باید به عنوان تنها مرد عنکبوتی از محله و دوستان خودش محافظت کنه. کاتسین‌ها به زیبایی کار شده و کاراکترها شخصیت پردازی باورپذیری دارن. از طرفی شاهد پایان بندی مناسبی هستیم که در انتها بستر بسیار خوبی برای شروع آثار بعدی ایجاد میکنه. شاید اسپایدرمن مایلز مورالس از نظر داستان یک شاهکار نباشه، اما در انتها با رضایت کنترلر خود رو روی زمین خواهید گذاشت و بی صبرانه منتظر نسخه دوم اسپایدرمن خواهید بود. گیم پلی در این بازی از ارکان بسیار مهم به شمار میره و به نوعی نسخه بهبود یافته اسپایدرمن 2018. با این وجود انتظار داشتیم تا گیم پلی دو بازی اندکی با هم تفاوت داشته باشن و به نوعی بشه بین هدایت مایلز و پیتر تمایزها رو واضح مشاهده کرد. تقریبا مبارزات بازی به شکل قبل طراحی شده و تنها گجت های مورد استفاده توسط مایلز متفاوت هستند. خوشبختانه علارغم وجود یک سری مهارت ویژه مثل قابلیت نامرئی شدن و یا استفاده از ونوم بلاست، مشکل کمبود تعداد گجت ها تا حد مطلوبی برطرف شده. یکی از نکات خوب این قسمت اضافه شدن انیمیشن های جدید به مبارزات خصوصا در رابطه با ضربات تمام کننده است و این مورد درگیری ها رو از نظر بصری بسیار زیباتر جلوه میده. قابلیت های جدید مایلز هم در مبارزات بسیار کارآمد هستن و خبر خوب اون که بیش از حد بازی رو نامتعادل نمی کنن. در اسپایدرمن 2018 مخفی کاری یکی از مهمترین قسمت‌های بازی به شمار می‌رفت و بسیاری از مراحل تنها با مخفی کاری قابل پیشروی بودند. اما در مایلز مورالز حتی با وجود اینکه قابلیت‌هایی مثل نامرئی شدن در اختیار بازی قرار گرفته، همچنان استفاده از مبارزات مستقیم کار رو راه می‌ندازه و استفاده از استراتژی مخفی کاری در 90% بخش‌های بازی منطقی به نظر نمیاد. مراحل فرعی بازی کماکان با برخی از مشکلاتی که در نسخه قبل شاهد بودیم دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از ایراداتی که به مارولز اسپایدرمن 2018 وارد بود، عدم وجود تنوع بین مراحل فرعی و تکراری شدنشون بود. این مشکل با وجود نرم افزار FNSM دچار تغییرات مثبتی شده و شاهد مراحل جذاب‌تری در این بخش هستیم، اما همچنان برخی از اونها تکراری هستند. یکی از بامزه‌ترین قسمت‌های بازی حالت گرافیکی مخصوصیه که از نظر بصری بازی رو شبیه به انیمیشن اسپایدرمن Into the Spider-Verse میکنه و اگر طرفدار این انیمیشن باشید، حسابی از استفاده این حالت گرافیکی لذت خواهید برد. متاسفانه در بخشایی از بازی شاهد لود نشدن کامل شخصیت‌ها، گیر کردنشون در آبجکت‌های مختلف و یا ناپدید شدنشون هستیم. این مشکلات ممکنه تا پلیر رو مجبور به شروع مجدد چک پوینت و یا خروج از بازی کنه. یکی از جذاب‌ترین امکانات موجود در مایلز مورالز قابلیت‌های بخش فوتو موده که به پلیر امکان ثبت تصاویر بی‌نظیری رو میده. بازی در بخش موسیقی هم به نسبت نسخه قبل پیشرفت‌های چشمگیری داشته و از موسیقی‌های ابتدایی بازی گرفته تا ترک I'm Ready از جیدن اسمیت که در انتهای داستان پخش میشه، همگی از کیفیت بسیار خوبی برخوردار هستن و به خصوص در لحظات اکشن و مبارزات آدرنالین پلیر رو بالا میبره و اون حس ابرقهرمانی رو در اون زنده میکنه. به طور کلی اسپایدرمن مایلز مورالز تجربه‌ای سرگرم کننده و از نظر گرافیکی بسیار زیباست و تونسته تا با معرفی شخصیت‌های دوست داشتنی ادامه دهنده مسیری باشه که اینسامنیاک اون رو با اسپایدرمن 2018 شروع کرد. از نکات مثبت بازی میشه به شخصیت‌های دوست داشتنی، مبارزات سرگرم کننده، فوتو مود پر جزئیات، موسیقی‌های شنیدنی، روان شدن مبارزات و بالا رفتن کیفیت و سرعت تاب خوردن در شهر، ارائه تنظیمات گرافیکی متعدد و کارآمد و حالت گرافیکی انیمیشن اینتو اسپایدر ورس اشاره کرد. اما پازل‌های نچندان سرگرم کننده یا ضروری، تکراری بودن هسته کلی گیم پلی و عدم ایجاد تمایز بین کنترل مایلز و پیتر، باگ‌های آزاردهنده، عدم تمرکز کافی روی بخش مخفی کاری و کوتاه بودن بازی از نکات منفی بازی هستند. خب اینم از این. مرسی که با منم بازی امروز همراه بودین. تا فردا و یه منم بازی دیگه، خدافظی.
عطر قدسی گلاب و گل میاد، صدای نقاره و دهل میاد، شور آسمونی مناره ها دل تو میبره تا ستاره ها. لحظه ای که دیگه تکرار نمیشه، هر کسی لایق دیدار نمیشه، وقتشه نگاه همونو نو کنیم، خرمن غمامونو درو کنیم. همه جا زمزمه محبته، هر کجا با میذاری زیافته، چشمه امید تو دلها جاریه، میشکفه اون دل که بهاریه، میشکفه اون دل که بهاریه.
خداست، آخه امشب دلاشون عاشقا شستشو میدم تو چشمه.
ساعت 13:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.